یک روایتی از علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا مرحوم صدوق علیه الرحمه نقل کرده که در فهم این روایت و در اینکه مقصود و منظور حضرت از انشاء و ایراد این بیان نورانی در تبیین مقام و موقعیت حضرت جواد چه بوده بین علما معرکت الآراست، که حضرت به چه جهت و از چه حیثیت این نمره رو به حضرت جواد علیه السلام دادن. میدانید که حضرت رضا علیه السلام، حالا در خلال بحث هم توضیح مفصلی خواهم داد، که دیر فرزنددار شدن و این دیر فرزنددار شدن شائبه ایجاد کرد و جمع غفیری از جامعه تشیع دچار تردید و تشکیک شدن، هم در امامت حضرت رضا علیه السلام و هم در استمرار سلسله جلیله امامت، که حالا توضیحش انشاءالله میاد در خلال بحث. و اون روایت اینه که وجود مقدس حضرت رضا به راوی که سوال کرد آقا قرار نیست که اتفاقی بیفته و بنا نیست که اون سیر امتدادی و استمراری ایجاد بشه برای این که این سلسله به منجی و موعود منتهی بشه، حضرت رضا علیه السلام فرمودن که چرا این چنینه؟ سیولد، به زودی متولد خواهد شد فرزندی که لم یولد اعظم و برکتن من. این تعبیر تعبیر عجیبیه. شما ببینید از اول عضو پهنه خاک آدم ابوالبشر تا وقتی وجود مقدس حضرت جواد علیه السلام و خدا به حضرت رضا علیه السلام داده، علیهم السلام داده، میفرماید از این مولود، یعنی از حضرت جواد علیه السلام، مولودی با برکت‌تر متولد نشده. خب شما وقتی نگاه میکنید در طبقه اولیا، در طبقه انبیا، در طبقات اوتاد، یک همچین بیان نیری از منشأ عصمت، خب انسان رو به تأمل وامی داره. یعنی چی؟ جهت این اعظم و برکتن من چیه؟ چرا از این فرزند با برکت تر؟ وجوهی ذکر شده، من نمیدونم به چند وجه از این وجوه مختلف و متنوع که در توجیه و تبریر این حدیث شریف علما پرداختن میرسیم و امشب مجال مقال برای ورود به کدوم جنبه و کدوم وجه در اختیار ما خواهد بود. اجالتا از اینجا شروع میشه. ببینید آقا، در طول تاریخ تشیع، کسی اگر تاریخ تشیع رو ملاحظه کرده باشه، این شجره طیبه با چالش ها و فراز و فرود ها و افت و خیزهای عجیب و غریبی در تاریخ مواجه شده. این داستان ریزش ها و رویش ها، این انشقاقات و انشعاباتی که در شجره طیبه بوده خیلی عجیبه. اینجور نبوده که طایفه شیعه در تاریخ از آفت و گزند و دستبرد قطعان طریق و رهزنان شریعت در امان باشه. در هر زمانی یک کسی رأس فتنه بوده، یک کسی مدعی کاذب بوده، یک شخصی در صدد بر اومده که یک انحرافی ایجاد کنه در مسیر. من از قدیر برای شما بگم. قدیر مهمترین فصلی است که تقسیم میکنه، یه تقسیم درون دینی داریم به نام تشیع و عامه. خب شیعه قدیر مسیرش در تاریخ از همه فرق اسلامی جدا میشه، با یه خط و مشی مشخصی، با یه جهانبینی و ایدئولوژی مشخصی یه مسیری رو حرکت میکنه. بعد از جریان قدیر در همین صراط مستقیم تشیع دست تعدی و تجافی وارد شدن و شروع کردن نهله ها فرقه ها. شما میبینید وقتی که بعد از وجود مقدس، بعد از امیرالمؤمنین، ما یه درو داریم به نام کیسانیه. خب اینا قائل بودن به امامت محمد حنفیه. البته حالا این که اون ادعا میکرده نمیکرده، شأن او در این ماجرا چیه و سهمی از تقصیر دارد ندارد، من به این مسئله الان نمیخوام بپردازم و دامن بزنم. من فقط یک گزارش از اختلافات درون مذهبی میخوام بدم برای اینکه روشن بشه. وقتی امام هشتم میفرماید از این بچه بابرکت تر متولد نشده، دلیلش چیه؟ وجهش چیه؟ خب از محمد حنفیه که رد میشیم، یک فرقه ای داریم به نام زیدیه، طرفداران زید ابن علی ابن الحسین علیهم السلام. این زید آدم، خودش آدم وجیهی بوده، آدم استانداردی بوده، معید بوده به تأییدات ائمه علیهم السلام و نهایت امرش ختم به شهادت شده. خیلی هم اهل بیت امام باقر علیه السلام فرمود در این کاری که کرد معزون نبود، یعنی اذنی از کسی نگرفت که بر بنی امیه خروج کرد، ولکن شهید شد و مظلومانه هم کشته شد. و امام صادق علیه السلام با جلالت از این آدم یاد میکرد و هر وقت نام زید شهید علیه السلام که با اون کیفیت ایشون رو به قتل رسوندن میومد، در روایت داره تمام محاسن امام صادق علیه السلام خیس شد. ما یه عده‌ای رو داریم به نام شیعیان زیدی، طرفداران این آقان. عرض میکنم یه وقتی کسی خودش ادعایی نداره، خودش دامن نمیزنه، خودش دکون باز نکرده، اما یه عده موجی رو ایجاد میکنن، یک انحرافی رو ایجاد میکنن. در مورد زید علیه السلام این ماجرا بود. خود زید البته در امامت برادرش حضرت باقر علیه السلام تشکیک داشت. در روایت هست که بعد از حضرت سجاد علیه السلام بین امام باقر علیه السلام و زید ابن علی ابن الحسین در مسئله امامت حضرت باقر مسئله وجود داشته و این مسئله هم به منصه ظهور رسیده، یعنی سوال کرده به امام باقر علیه السلام محمد ابن علی ابن الحسین، برادرش زید ابن علی ابن الحسین گفته من یه مقدار برام ثقیل سخته، نمیتونم بپذیرم که شما امام مفترض الطاعه و واجب الاطاعه، نمیتونم بپذیرم که بعد از پدرم علم هدایت به دوش شماست. حضرت باقر از برادرش سوال میکنه از این زید، زید شهید علیه الرحمه، که چرا؟ چه عویسه و معضله و مشکلی در تحمل این واقعیت داری؟ چرا نمیتونی بپذیری؟ او میگه که من، دلیل عجیبی میاره، میگه که من و شما برادر بودیم، ما زیر یه سقف سر یه سفره با هم دستمون توی یه کاسه سر سفره یه پدر و مادر نشستیم. به امام باقر میگه میدونی که چقدر پدر زید به حضرت باقر علیه السلام میگه تو میدانی که پدرم زین العابدین چقدر من رو دوست می داشت. و کان یمزق الشیء ثم یلقمنی، غذا رو می جوید، جویده شده غذا رو تو دهن من می زاشت. تا من روپاش نمی شستم غذا نمی خورد. مرتبه محبت و ارتباط عاطفی و احساسی پدر در این مرتبه بود. خب پدری که تا این اندازه مراعات قبطه یه بچهشو میکنه، ملاحظه مسائل عاطفیشو داره، مگه میشه یک امر با این اهمیت، یعنی مسئله امامت که از اهم مسائل مرتبط با سعادت انسان و سرنوشت ابدی انسان در رستاخیز، با نسبتش به مقوله امامت سنجیده میشه و رقم میخوره؟ مگه میشه آقا پدری بچهش دوست داشته باشه، یه بچهش بعد خودش امام زمان باشه، اون وقت به اون پسرش در خلوت در جلوت گوش زد نکنه، نگه پسرم حواس جفت باشه، بعد از من علم دست برادرته. امام مفترض و تو واجب الاطاعین زید شهید به برادرش حضرت باقر گفت اگه تو امام زمان من بودی باید لاجرم و ناگزیر، حالا در یه گوشه ای در مرعا و مشهدی علنی مخفیانه ای پدر به من گوش زد میکرد، مواظب باش امر ازت فوت نشه. اونی که بعد از من بعد دست به سینه مقابلش وایسی برادرته. چرا پدر نگو بگه تو امام زمان منی؟ حضرت باقر علیه السلام یه وقتی یه رندی در قم ایشون میفرمود از مربیان اخلاق میفرمود امام دائما این روایت رو برای ما تأکید میکرد که اگر حجت در حقانیت احدی بر کسی تمام شد و بعد در تنظیم موضع با اون منشأ حجیت در افتاد هلاکتش انبینتنه و سخت نجات پیدا میکنه. یه وقتی انسان شبهه داره، ام برش مشتبه، فضا قبارالوده است، ظرف امتزاج و اختلاط حق و باطله، بصر خوب نمیبینه، تشخیص انسان نمیده، خب ممکن انسان معذور باشه، ممکنه انسان بهانه داشته باشه. امام همیشه این روایت رو میخون که چرا وقتی زید ابن علی ابن الحسین به برادرش امام باقر گفت تو امامی، چرا پدرم یک کلمه نگفت؟ حضرت باقر چی فرمود؟ حضرت باقر فرمود اتفاقا رو همین محبت مفرطی که به تو داشت و رو همین علاقه شدیدی که بین تو و پدر بود بهت نگفت که فردا اگر یک مقدار از وظائف تخطی کنید دیگه قابل گذشت نیست. اینو محبت بود. اجالتا اونیش که به درد ما میخوره اینه که اینجا شیعه شعبه پیدا کرد از محمد حنفیه یه عده عرض کنم خدمت شما کیسانیه، میرسه به زید زیدیه، یه مقدار میایم جلوتر یه فتنه ای در تشیع ایجاد میشه، فتنه اسماعیلیه. فتنه اسماعیلیه، اسماعیلیه کسانی بودن که اینها قائل بودن که اسماعیل ابن جعفر ابن محمد فرزند امام صادق علیه السلام زنده است. چون میدونید که پسر بزرگ امام صادق علیه السلام اسماعیل بود، آدم با فضل و کمالاتی هم بود و از اونجایی که روایت داریم امامت از امام به ولد اکبر و پسر بزرگش میرسه، این شبهه در زمان حیات امام صادق علیه السلام وجود داشت که اسماعیل امام بعد از حضرت صادق علیه السلام این بود. مردم هم اونو به عنوان امام بعد از حضرت باقر میشناختن و وقتی اسماعیل از دنیا رفت، اسماعیل در زمان امام صادق حضرت صادق علیه السلام زنده بود که اسماعیل از دنیا رفت و امام میدانست، امام میدونست که یه فتنه عظیمی خواهد شد و یه داستان جدیدی دو مرتبه درست میشه. در مراسم تشییع جنازه فرزندش اسماعیل بارها تو تشییع جنازه حضرت صادق علیه السلام دستور داد تابوت رو زمین گذاشتن، روپوش رو حضرت برداشت، جمعیت رو صدا زد، جنازه اسماعیل رو نشون داد، گفت ببینید اسماعیل از دنیا رفته، صورت به صورتش گذاشت. تو قبر وقتی میخواستن سنگای لحد رو بذارن، امام صادق علیه السلام اصحاب رو جمع کرد گفت ببینید اسماعیل رو گذاشتیم تو قبر، صورتشی ببینید، سنگای لحد و امام صادق گذاشت، خاک ریختن. با تمام این تفاصیل یه عده‌ای پیدا شدن گفتن اسماعیل از دنیا نرفته، او همون مهدی منتظر و موعوده و او قیام خواهد کرد. خب این یه عده جمع قابل توجهی، شیعیان اسماعیلی هن. شیعیان اسماعیلی کسانی هن که بعد از امام صادق علیه السلام دیگه در خانه حضرت کاظم علیه السلام نرفتن. از این طایفه که بگذریم از اسماعیل ابن جعفر ابن محمد، یه مقدار میایم جلوتر یک فتنه بسیار عجیب، بسیار عجیب در تشیع اتفاق افتاد که بحرانی ترین دوران رو از نظر تنش و التهاب و استعکاک سیاسی شیعه در این دوران گذروند. اینو من دوست دارم با دقت توجه کنید، شنیدنی این قطعه از تاریخ خیلی تماشاییه. موسی بن جعفر علیه السلام سه تا وکیل داشت. حضرت کاظم چون دوران تقیه بود، دورانی که امام بالمباشره خودش بیاد با مردم در تماس باشه نبود، حضرت مسئله وکالت رو تحکیم کرد. سه تا وکیل بودن که اینها رابط بودن بین امام، واسط بودن بین امام و رعیت. این سه نفرم آدمهای موجه، آدمهای محترم، معتمد، آدمهایی که به اندازه‌ای به موسی بن جعفر نزدیک بودن که به اینا میگفتن بتانه. بتانه یعنی زیرپوش، یعنی اینا دیگه نزدیکترین آدم به موسی بن جعفرن. اینقدر اینا نزدیک بودن، مهر آقا دست اینها بود، امضای اینها امضای آقا بود، وکیل در اخذ اموال بودن، وکیل در تصرف بودن، خیلی مبسوط الید، خیلی دارای اختیارات تام از هر جهت. این سه نفر بعد از وجود مقدس حضرت کاظم توی امتحان مالی رفوزه شدن. خدای آخر عاقبت هممونو به خیر کن. این سه نفر که بتانه بودن، از خسیسین، مقربین، اصحاب سر حضرت کاظم علیه السلام بودن، به نام مروان ابن زیاد قندی، عثمان ابن عیسی و علی ابن ابی حمزه بتائنی، این سه نفر آدم، سه شخصیت، پولهایی رو از شیعیان قرار بود برسونن به دست امام کاظم علیه السلام. وقتی امام کاظم از دنیا رفت به پول الان یکی چند میلیارد پول دست اینها بود. اینا دیدن اگر بگن امام بعد از حضرت کاظم علیه السلام امام هشتم علی ابن موسی رضاست، خب یه قمار سیاسی کردن، یه ریسک اقتصادی کردن، ممکنه حضرت اینا رو ابقا بکنه، ممکنه عزلشون بکنه، ممکنه به خدمت استمرار بده، ممکنه خاتمه بده به حضور اینها در تشکیلات امامت. اینا شروع کردن در مواجهه با این امتحان رفوزه شدن. اینا دست دلشون لرزید، شیطان سوار اینها شد. برای اینکه این پولا رو تحویل امام هشتم ندن، کار به جایی رسید، اینا گفتن ما بعد از موسی بن جعفر، بعد از حضرت کاظم علیه السلام امام نداریم تا مهدی بیاد. این ادعا رو کردن. اینها به سران وقف، این سه نفر به سران وقف و فرقه اینها رو میگن واقفیه، یعنی کسانی که توقف کردن، کسانی که وقف کردن امامت رو به موسی بن جعفر علیه السلام، گفتن ما بعد حضرت کاظم دیگه امام نداریم. اینا منکران درجه یک امامت امام هشتم علی ابن موسی رضا بودن. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بهایی رو، با اینکه اینا الان روایاتی هم که از اینا نقل شده فقهای ما عمل میکنن، میگن مال زمان استقامتشون بوده. کار به جایی رسید که مرحوم شیخ بهایی در مشرق و شمسین که کتاب رجالی ایشونه میگه این سه نفر که بتانه بودن، زیرپوش موسی بن جعفر بودن، کارشون در این لغزش اقتصادی به اونجا رسید که به اینا میگفتن ممتوره. ممتوره یعنی سگ بارون خورده. به اینا میگفتن سگ بارون خورده. سگ وقتی آب خورد بهش، ترشحاتشون عین نجاست، همه جا رو اینا نجس کردن، همه فضای شیعی رو آلوده کردن، حتی در سران تشیع تشکیک ایجاد کردن که بالاخره امام رضا امام هست یا نیست. یکی از چیزهایی که شبهه این آقایون واقفی رو تقویت میکرد این بود عزیزان من که امام هشتم در آستانه 50 سالگی هنوز بچه نداره. خب این ایجاد شبهه میکنه. ایجاد چه شبهه‌ای میکنه؟ شبهه اینه که جابر ابن عبدالله انصاری وقتی آیه نازل شده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خدمت با سعادت سید انبیا مشرف شده، به عرض آقا رسول الله رسونده که آقا خداوند سه دستور در این آیه داره، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطیع الله رو خدا رو به صفات شناختیم، رسول شمایی، من اولی الامر الذین فرض الله طاعتهم علی عباده، این ائمه مفترض و طاعه کیان؟ این کسانی که میگه و اطیع و اولی الامر منکم، صاحبان امر، صاحبان اختیار کیان؟ حضرت میفرماید پیغمبر به جابر فرموده یا جابر هم الائمه اثنی عشر من بعدی، اولهم علی و آخرهم مهدی و هذه الامه الذي وعد الله به الامم الذي به يملا الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا. دونه دونه امام ها رو گفته، به جابر گفته پنجمی اونا که نامش در تورات باقره میبینی، انه یبقى العلم بقرا، اون شکافنده ی همه ی علومه، سلام منو برسون. یعنی لیست رو پیغمبر از زمان امیرالمومنین دست شیعیان بوده، فهرست و اسامی ائمه رو شیعیان داشتن. حضرت صادق میاد، بعد حضرت کاظم میاد، بعد علی ابن موسی رضا. خب 50 سالش آقا علی ابن موسی رضا بچه دار نشده. نکنه این حرفایی که واقفیه دارن میگن درسته. اگر قرار بود امام رضا امام باشه، بعد از اون یه کسی ولی عهد او باشه، جانشین او، کسی امام نیست، بچه ای نیست. رضا شبه تقویت شد، تقویت شد. یه کسی از امام پرسید که آقا بالاخره قرار نیست اتفاقی بیفته؟ قرار نیست این سفره فتنه جمع بشه؟ حضرت فرمودن چرا؟ سیولد، به زودی متولد می شود، مولودی که لم یولد اعظم و برکتن من فت تشیع، به زودی بچه. چرا؟ ببینید آقا، همه انشقاقات و انشعابات و همه تشتت هایی که، تفرق هایی که در دامنه شیعه تا زمان امام رضا بود، ما 3 امامی، 4 امامی، 5 امامی، 6 امامی، 7 امامی، اما آقایون با وجود جواد الائمه در اون نقطه تاریک تاریخ که هیچ امیدی به استمرار خط امامت نبود، وقتی حضرت جواد علیه السلام متولد شد، به همه فتنه ها و شبه ها حضرت مهر باطل شد زد با وجود خودش. ملزه شیعه 8 امامی و 9 امامی و 10 امامی و 11 امامی نداریم. هر کی به علی ابن موسی رضا رسیده، به حضرت جواد اومده، به حضرت جواد رسیده، به امام 12 متصله. لذا هیچ بچه ای رو شما پیدا نمی کنید. حالا اینجا حرف زیاده، میخوام یه جمله هم از وجود مقدس حضرت علی اصغر علیه السلام که امشب این بساط عشق و این بزم محبت و این حلقه مودت به عنوان این باب الحوائج اینجا منعقد و تشکیله عرض بکنم. اولا یادتون باشه ما به لحاظ تاریخی این 10 رجب که ما میگیم روز ولادت حضرت علی اصغر علیه السلامه، نه اینکه ما یک تاریخ مسجلی داشته باشیم، یک گزارشی از ولادت حضرت علی اصغر، بلکه قرائنی موجوده، علائم و اماراتی هست که با توجه به اون علامات و به اون امارات میشه متوجه شد که ولادت روز 10 رجبه. او چیه؟ یکیش اینه که وقتی شب عاشورا بعد از ظهر تاسوعا التیماتوم دادن که ضرب الاجل تمامه و امد به منتها رسیده، زمانی که گفتن که آقا یا باید بجنگید یا صلح کنید، وجود مقدس ارباب ما فرمود ان الدعی و ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السل و الذل و ایهات من نزل. بعد به وجود مقدس قمر بنی هاشم فرمودن که از سید الشهدا عباسم ما با اینها می جنگیم، منتها از اینا مهلت بگیر، بگو جنگ رو بندازن برای روز 10 محرم، روز عاشورا. چرا؟ یه دلیل خود آقا فرمود که ظاهر جریانه، فرمود والله انی احب الصلات، به خدا قسم من نماز خوندن رو دوست دارم. چند تا چیزم گفتن به نظر میاد اینا هم درست باشه. یکیش اینه که گفتن که این که حضرت حسین علیه السلام گفت فردا، برای اینکه یه لیستی دست سید الشهدا از شهدای کربلا بود، این آمار تکمیل نشده بود، هنوز اسم هور تو لیست اونایی که با هور اومدن اسمشون تو لیست اونایی که روز عاشورا ملحق شدن به ابی عبدالله، خب اینا نیامده بودن، اینا نامشون در تومار شهدای کربلاست. امام حسین به عباس ابن علی گفت فردا که اینها به قافله شهادت برسن، یه بچیش هور بیاد، دیگران بیاد. یه بچهش هم اینه، این بچه عرفانیش که از این استفاده میشه که ولادت حضرت علی اصغر ده رجبه، اینه که در جاهلیت هم این رسم بود، در اسلام هم این حکم شرعی است که قربانی مهدا الالبیت در زمان جاهلیت اینطوری بود، اون قربانی رو که میخواستن بکشن، اسلام هم همینطوره، قربانی که حاجی باید ذبح کنه باید سن اون قربانی 6 ماه تمام داشته باشه، اگه یه روزش هم کم باشه فایده ای نداره. بعضی استفاده کردن از این روایت که اینکه امام سوم علیه السلام شب عاشورا فرمود جنگ رو بندازیم برای فردا، برای این بود که حضرت علی اصغر 6 ماه کامل یعنی به سن قربان شدن برسه. از این استفاده میکنن که ده رجب تا ده عاشورا که عرض کنم دهم محرم 6 ماهه، پس علل قاعده با احتساب این مسئلهی که عرض کردم، دهم رجب روز ولادت حضرت علی اصغر علیه السلامه.